بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ادامه بررسی نظریه آقای مارتین هایدگر در باره اونچه که به عنوان هرمنوتیک فلسفی ایشان مطرح کرده اند، بعد از اینکه اصول تفکر ایشان را بیان کردیم در باره هستی و به خصوص هستی انسان، در مقام فرضیابی و نقد نظریه ایشان چند نکته بیان شد. در ادامه نکات نقدی که قبلا عرض کردیم به این مطلب اشاره شد که ما سخن آقای هایدگر را درباره اینکه سهم انسان از هستی و از وجود خود امری است نسبی، به این معنا که سهم کامل و همه جانبه برای یک فرد به صورت متعارف و عادی معمولاً حاصل نخواهد شد. اون چرا که انسان در طول حیات خود از حقایق هستی درباره خودش فهم می‌کند ناقص و غیر کامل است. فهم کامل در مورد هستی خود در گرو آن است که انسان همه قابلیت‌ها و استعدادهای وجودی خودش را فهم کرده باشد. اون هم یک فهم به صورت مواجهه عینی واقعی نه ذهنی، یعنی اینکه کسی بگوید در عالم ذهن و تصور ما یک تعریفی از انسان ارائه می دهیم و بعد استعدادها و قابلیت‌های انسان را رده‌بندی می کنیم، طبقه‌بندی می کنیم ذیل یک عناوین کلی و مفاهیم، اونها را در می آوریم و بعد ادعا می کنیم یا معتقد می شویم که ما به فهم کامل خود یا انسان رسیدیم. این مراد نیست. قبلا هم گفته شد اون چرا که ایشان به نام فهم معرفت و معرفت یا فهم مطرح می کند، این مفاهیم ذهنی تصورهای انتزاعی و کلی نیست. تا کسی مدعی بشود که ما از طریق تعریفهای ذهنی میتوانیم به واقعیتها، به موجودات و از جمله خود انسان پی ببریم، بلکه مراد فهم به صورت درگیر شدن، مواجه شدن، در متن یک واقعیت قرار گرفتن که حالا ما به تعبیری ازش به علم حضوری و علم شهودی یاد می کنیم. یه چنین فهمی معلوم است که برای انسان تا مادامی که در حال گذر و در حال شدن است و سیر تکاملی را دارد میپوید و میپیماید، نمیتوند مدعی بشود که من به یک چنین فهمی همه جانبه و کامل رسیده. حالا حساب انسانهای خاص که از یک فهمها یا معرفتهای غیر عادی خارق العاده که ما در اصطلاح دینی از اونها به انسانهای کامل معصوم یاد می کنیم، اونا حسابشون جدا. آقای هایدگر اصولا به چنین افرادی ظاهرا فکر نکرده، چون در چارچوب و نظام و سیستم فلسفی او این گونه انسانها مطرح نبوده است تا بخواهد به عنوان یک استثناء از اونها سخن به میان بیاورد. حالا ما با مبانی خودمون داریم این مطلب را تحلیل میکنیم. انسانهای کامل، انسانهای معصوم، اولیاء الهی را جدا بکنیم. در مورد فیلسوفان و دانشمندان و متفکران بشری داریم صحبت میکنیم. ادعای آقای هایدگر این است که این افراد هرگز نمیتوانند مدعی فهم کامل نسبت به هستی، حقیقت هستی و به خصوص در مورد خود انسان مدعی فهم کامل بشوند. همیشه نسبیه، نسبی یعنی محدود. این نسبی در اینجا به معنای محدود، به معنای ناقص، ناکامل. خب این یکی از مطالبی بود که ایشان بر اساس اصول هستی شناختی خود و انسان شناختی فلسفی خود مطرح کرد. حالا موضع ما چیست در مورد این نظریه؟ موضع ما هم موضع تأییده با استثنایی که عرض کردیم. البته منهای انسانهای کامل خود همین عبارت که میگیم خودش نشان میده مطلب را. میگیم انسانهای کامل جدا، این معنیش این است که بقیه انسانها انسان کامل من جمیع الابعاد نیستن. خب یکی از مهمترین ابعاد کمال، ارکان کمال، فهمه. یعنی کسی باشه که اگر بخواد انسان کامل باشد به مقام علم آدم الاسماء کلها باید برسه. اینجور مقام را اگر داشته باشد اون وقت دیگه فهمش کامله. اون وقت میتواند بگوید لو خوش فلقتا مزدت و یقینا. این که میگیم بقیه اینجوری نیستن، پس موافقت با این حرفه که هیچ کس نمیتواند مدعی بشود که من یک فهم کامل دارم نسبت به هستی به طور حالا عام یا خودم نسبت به خودم. حداقلش این است که خود او در مسیر تکامله، در مسیر رشده و فعلیت‌های نو به نو براش حاصل می شود. یعنی به یک درجاتی می رسد که قبلا نمی فهمید، حالا فهم می کنه، حالا او را شهود می کنه، دریافت می کنه. پس این حرف را ما قبول داریم. اما نکته اساسی و مهم در اینجا چیست؟ آن این است که آیا این مطلب یک لازمه به تعبیر بحثای ما هرمنوتیکی هم دارد؟ به این معنا که بگوییم ما در مورد هیچ چیز و هیچ سطحی از سطوح هستی و هیچ بعدی از ابعاد وجود، هیچ وجهی از وجوه انسان یا جهان یا هستی را هرگز به طور درست و به طور کامل نمیتونیم بفهمیم. این لازمه را هم داره قبول. من جمیع الجهات و الوجوه، انسان در همه وجوهش و ابعادش و ساحتهاش و جنبه های وجودیش یک معرفت جامع الاطراف، جامع الجهات و الوجوه باشه، این بس قبول داریم. این جز انسان های کامل کس دیگری این را نداریم، این قبول داریم. سخن ما در این نیست، سخن در این است که آیا در بعضی از وجوه و جنبه های هستی و جهان و انسان نمی شود در مورد اون وجه، اون بعد، اون جهت هم به یک فهم کاملی رسید؟ در خود وجه معین، در یک وجه معین، در یک بعد معین، در یک سطح معین، آیا این هم برای انسان، انسانهای غیر کامل، آیا این هم میسور نیست؟ مثلا فرض کنید که حالا یه مثالی عرض بکنیم تا مطلب روشن بشود. بگوییم یک فردی که داره در حوزه علوم طبیعی مثلا پژوهش میکند، تحقیق میکند، این نمیتواند تا آخر عمرش هم ادعا بکند که من به همه ابعاد عالم طبیعت پی بردم. این ادعا از او پذیرفته نیست، چون لایه های عالم وجود یا عالم طبیعت به تدریج برملا می شود، همه چیز را همگان دانند. خیلی خوب، حالا همین عالم طبیعت یک موجودی درش هست به نام زمین، کره زمین، این در این عالم طبیعته و این کره زمین هم خودش ابعاد و جهات و جنبه هایی دارد. خشکی داره، دریا داره، بلندی داره، کوه داره، معدن داره، سطح ظاهر داره، سطح درون داره، خیلی چیزها داره همین کره زمین. یکی از صفات کره زمین این است که کروی است. این هم یک وجهی از وجود این پدیده است. این پدیده که زمین است، این یک وجهش این است که از نظر شکل هندسی کروی است. این یک وجهی از وجود زمینه. آیا ملازمه وجود دارد بین این که ما انسان‌ها که نمی‌توانیم فهم کامل و جامع الوجود به زمین پیدا بکنیم، آیا این وجهش هم برای ما ناقصه؟ یعنی ما جزم و یقین و علم و فهم روشن 100% نسبت به این وجه هم نداریم؟ نمیتوانیم بگوییم که ما علم قطعی داریم که دیگه هیچ گونه کم و زیاد بردار نیست، زمین کروی است. آیا ملازمه است بین هیچ و همه که بگیم یا همه یا هیچ؟ یا اگر همه زمین و ابعادش را فهمیدی، تک تک ابعادش را هم کامل فهمیدی، و اگر تمام را به طور کامل نفهمیدی، هیچ وجهی را به طور کامل نخواهی فهمید. ما از میکنیم نه، اینو ما قبول نداریم. این که ملازمه‌ای وجود داشته باشد بین هیچ و همه که درباره جهان یا درباره انسان وقتی ما نمیتوانیم ادعا کنیم که همه ابعاد را کاملا فهمیدیم، حالا نمیتوانیم هم ادعا بکنیم که حتی بعض ابعادش هم فهمیدیم به طور کامل. ما میگیم نه، ملازمه وجود نداره. حالا یک فردی در باب خورشید به عنوان یکی از همین پدیده‌های جهان ادعا بکند من به تمام راز و رموز و ترکیبات، جنبه‌های شیمیایی، فیزیکی، زیستی خورشید پی بردم، میگن آقا این حرف را بشنو باور مکن، اینجور نیست. اما ادعا میکند که من این را فهمیدم که خورشید نور افشانی میکنه، گرمازا است، این رو فهمیدم. حالا خیلی چیزهای دیگری هست که من نفهمیدم، اما در این که خورشید گرما داره، در این که خورشید نور داره، روشنی میبخشه، اینم من به ذرش قاطع فهمیدم. هر چه دیگرم من اطلاعات درباره خورشید پیدا بکنم، این فهم من که نور داره، روشنایی داره، دیگه این فهم ثابتی است. این در گرو این نیست که حالا من نسبی باشه، لرزان باشه، فل جمله باشه، که آیا نور داره خورشید یا نداره، روشنی داره یا نداره، این نیست و واضحی است. همه قواعد هندسی و ریاضی را من هم نفهمیدم، شاید هیچ کس نتونه ادعا بکنه، چه بسا در حوزه مسائل هندسه جهان، جهان طبیعت، بازم یه چیزایی کشف بشود. اما اینکه مثلث دارای سه ضلع است، در بین اشکال هندسی مثلث سه ضلعیه، مربع چهار ضلعیه، مستطیل طولش بزرگتر از عرضشه، دایره شکلش شکلی است که ضلع نداره، مدور هست، یک خط به هم پیوسته است. اینا دیگه وابسته به این نیست که حالا ما چون ما هنوز جنبه‌هایی از مسائل هندسی را کشف نکرده ایم، چه بسا احتمال دارد زوایایی هم پنهان باشه، برملا بشود، اینا را هم ما بگیم هنوز نمی‌فهمیم یا فهم ما ناقصه. اینجور نیست. در مورد انسان هم همینطوره. خب این که انسان یک موجودی است که دارای به قول خود آقای هایدگر قوه به اصطلاح فهم، اصلا فهم میکنه، میفهمه، مسئله برای خودش داره. این که دارای توان به فعلیت رسوندن این قابلیت هاست، اینا که دیگه یه چیزایی نیست که آدم دارش تردید بکنه یا هنوز لرزان و متزلزل و نسبی باشه، چیز روشن است. پس عرض ما این هست که اگر کسی بخواهد از این نظریه چنین استفاده‌ای بکند، کما اینکه صاحب قبض و بسط طور شریعت چنین استفاده‌ای کرده و از حرف‌های خود هایدگر هم چنین مطالبی استفاده می‌شود، که بله انسان در هیچ مورد فهمی کامل نخواهد داشت، فل جمله و بل جمله با هم یکی هستن، ما اینا قبول نداریم. ما بگیم به صورت بل جمله جمیع الجهات در انسان، در جهان، در هر موجود دیگری نمیشه اینا ادعا کرد. اما در بعض موارد هم نشود ادعا کرد که ما یک مسائلی که اینها دیگه کامل باشه برامون، فهممون نسبت به اونا دیگه کامله، حالا هر چقدر باید تحول رخ بده، اینی که خورشید نور داره، اینی که زمین کرویه، اینی که حاصل جمع دو و دو چهاره، اینی که حاصل ضرب دو و دو چهاره، اینی که مثلث ضلعیه، اینی که آتش گرما داره میسوزانه، اینی که آب رطوبت داره، جریان داره، یکی پدیده ایست، اینا دیگه چیزای واضحیه. این ادعای ماست. میزنن حالا چشونی میدنن، خب بدنن، نه مطلب ما در بینه میزنن.
مطلب دوشون
آتش که میسوزانه ذهنیه یا واقعیه؟ میدونم همین آتش خیلی خوب، حالا دست زد آتش را لمس کرد، بچه کودک به خودی هم بزرگتر شد، دیگه فهمید که این آتش این پدیده میسوزونه گرده. حالا خیلی چیزای دیگه هم راجعه، نه بحث ما نکرده نیست، فهم کرده این را، این جهت از آتش را دیگه فهم کرده که آتش گرما داره میسوزانه. خیلی چیزهای دیگر از آتش هنو نمیدانه.
نه اگر واقعا از آتش محصول
نمیشه، حالا شده، حالا که شده دیگه، حالا که ما روی آدم خیلی خوب، ما همین رو همین بحث میکنیم، میگیم الان دیگه در مورد این فهم، اون کسی که اینا فهم کرد، فهم کرد این را، آتش را علم شهودی کرد که این دارای حرارت، دارای سوزندگی. خیلی خوب، باری کتا ما هم داریم میگیم نه نشد نه، ببینید دقت کنید، همین جورا صحبت نکنید، لا آقای کرزای ناراحت میشه، نه از این در دیگه حرفای سقراطوار بزنید که ایشون خوشحال بشه. سقراطوار لطف فرمایید. از پیش هم محضر حضرت های محسنی ببینید، ما همجور دقیق میخواییم صحبت بکنیم دیگه، خطابه نمیخواییم ایراد بکنیم، برهانی میخواییم صحبت بکنیم، حضرت حالی هم نه، این برای یه چیزه، برای این نمک جلسه، این برای رفتستگی. ملاحظه بفرمایید، همین نکتهی که الان حضرت حالی فرمودید بندن عرضم همینه که در مورد مثلا آتش بنده نمیتونم ادعا کنم، هیچ شخص غیر کامل، انسان‌های متعارف هم نمیتونه ادعا کنه که من این پدیده را با تمام جزئیات و رازهاش دیگه فهمیدم. این حرف ما قبول داریم. خب اینا بسیار اینا قبول داریم بیدانه، اینا ما قبول داریم، نگاه کنیم عجله نکنیم. پس ما در این مطلب با آقای هایگر موافقیم، و هر کسی دیگری هم حرفیشون بزنم میگیم ما موافقیم. اما در همین پدیده آتش این یک آثاری داره، یک ابعادی داره، یک صفاتی داره، خصوصیات عینی داره، وجودی داره که فهم کامل آن خصوصیت، نه فهم کامل تمام خصوصیات، یعنی ما دچار مغالطه خاص و عام نشویم، جزء و کل نشویم. تراجمی هم ما حالا میگیم اینی که این آتش نه اینی که این آتش دارای حرارته، دارای گرماست و فهمودید برای این آدم لمس میکنه، دست میکنه، هر آدمی عالم و غیر عالم، حوزوی غیر حوزوی، اصلا فرق نمیکنه تو این قسمت، اینا اصلا وامدار مبتنی بر فرمول های علمی نیست، تحلیل های با ابزارهای آزمایشگاهی نیست، یه درک همگانیه. این درک همگانی که با حس انجام میشه اینو ما فهمیدیم. هر چقدر راجع به آتش بودم اطلاعات رو ما بدهن دانشمندان یا خودمان بتونیم به مرور کشف کنیم، در این فهم قبلی ما تو آتش میسوزانه، در این تغییر ایجاد میکنه، نه نه این را تکامل ایجاد کمال میدهد، نه متحول میکنه که باطل بکنه. این فهم به نظر ما یک فهم ثابت و کاملی، اصلا در حد خودش کامله. اینی که ما درک کردیم که اینی که آتش ما را دردی نداریم که بخوام درمان کنیم. ما میخوام بگیم که این کلی نه بابا نیست، هر چه باشه ما بحثمون در این نیست. مثلا این نظریه را تحلیل بکنیم، آیا فهمهای ما در مورد واقعیت ها دائر مدار همه و هیچه که اگر ما فهم ما نسبت به اجزا، به آثار، به ابعاد، به جوانب یک پدیده ناقص بود، الزاماً و منطقاً به لحاظ عقلی منطقی در یک بعد و در یک وصف در یک صفت هم باید ناقص باشه یا نه در خصوص اون اثر کامل. حالا مثلا در دینشناسی، در حوزه دینشناسی هیچ کس نمیتونه ادعا کنه ما اینو قبول داریم غیر از انسان کامل به راسخ در علم، که من به تمام اسرار قرآن پی بردم. این از هیچ کس قبول نمیتونم، کسی هم ادعا نمیکنه معمولا. به تدریج به یک ابعادی از قرآن و معارف قرآن آدم پی میبره، قبول. اما این قرآن کریم کتابی است که پیامبر گرامی اسلام به عنوان معجزه آورده. این قرآن کتابی است که در شکل کنونیش 114 تا سوره داره. فاتحه الکتاب اولین سوره است، ناس آخرین سوره است. این قرآن کتابی است که از نظر فصاحت بلاغت مثلا دارای این ویژگی هاست، و حالا خیلی از زوایای معانی مضامینش ما نمیدونیم. آیا چون هنوز به همه اسرار قرآن پی نبرده ایم، در مورد این اطلاعاتی هم که اولیات درباره قرآنه، یعنی بالاخره یه قرآن شناسیه دیگه، درباره قرآنه، قرآن اینه، این صفات را داره، این اوصاف را داره، آیا اینا هم کامل نیست؟ که اگر ما اون فهمها رو آوردیم، در این که 114 تا سوره داره فهم اون عوض میشه؟ در اینکه سوره قرائت بسم الله نداره، آیه اولش تند و عتاب آمیز به مشرکان هست، اینا یه اطلاعات خیلی مشخصه، اطلاعاتی نیست که درباره اینها هم ما بگوییم نه اینا هنوز کامل نیست. معنو اطلاع از این 114 تا سوره داشتن قرآن هم کامل نیست، ربط به اونا نداره. بابا بحث مشکلات نیست، کار ندارم. خیلی خوب، نه نه ما حالا فعلا نظریه باره کار اون بسیار خوب، این هم فهم، این هم باش، این همین هم معرفته. معرفت که فقط برای عرضه و تقاضا نیست، مثل گاو و گوسفند که ما نیستیم که فقط آب و علف و مسکن برای ما بخواهند. که لطف کنید آقا جان، برگزاری دیگه باری کردن این میدونه این گزاره هست یا نه؟ آتش سوزان هست، معرفت گزاره ای میفرمایید دیگه. بابا چه کار دارم به کار مالی؟ صحبت در اونها نیست. اگر ما ادعا کردیم که هیچ تطوری به هیچ تکاملی راه ندارد، این حرفای حضرت عالی درست بود، که کسی که نیه ادعای میدونه بگه بگه بسیار خوب، خیلی خوب میدانم بابا اینا، میدانم مگر کسی اینا رو منکر است همین مطلب را کرده، انکار کرده، لااقل بنده که انکار نکردم. نه در این مورد، خب در این مسئله ببینید، پس فهم در این مسئله آری کرده باید جدا کنید. ما هنو حرفمون اینه، دچار مغالطه نشدیم. اگر در مواردی فهم نسبی است، حالا عرضه نسبی هم فقط این نیست که شما میگید که فقط باطل بشه و افتال بشه و اثبات بشه، نه گاهی یه فهم روشنتر ما اونم تازه قبول داریم، فهم بهتر. ما میخوام بگیم نه اثبات ابطالش همگانیست، نه تعمیقش همگانیست، مرحوم اینه. نداریم. اگه اینا رو اتصال بکنید، چون هر مثالی بزنید ما قبول داریم قبلا اینا رو. مثالی بزنید که بنده اونها رو قبول دارم که این به بنده اینا رو یک از شما پیدا بکنید که بگوید بنده هیچ تحول در هیچ ضلعی از الله فهم دین، غیر دین، از دیشناسی، انسان شناسی، طبیعت شناسی من قبول ندارم. انسان‌های اول و آخر یک فهم دارن. چنین فرض شما پیدا بکنید، اصلا باشه چنین آدمی، من که تا حال پیدا نکردم چنین فردی را. ذهنیاته. خب ما میگیم که حالا در بعض موارد فهم ثابت داریم. ادعاونه. یعنی باطل نمی‌شود یک، عمق هم پیدا نمی‌کند دو. ما اینا اینو می‌داریم ادعا می‌کنیم ما. یکی هم ثابت پیدا کنیم بسمونه برای بنده. که نقض می کنم یک نظریه را که ادعا دارد هیچ، اگه ادعاش اینجور باشه که در هیچ گزاره معرفتی در هیچ زمینه، نه انسان شناسی، نه جهان شناسی، نه طبیعت شناسی، نه فلسفه، ما نداریم یک گزاره تمام عیار که اگر هزاران معرفت دیگرم بیاید این سر جای خودش هست. یک، در روشنیش هم تغییر نمی کنه. دو، من اگر یکی پیدا کنم این نظریه باطل شده است. برای بنده یک مثال کافیه. من دارم حالا این هم مثال می زنم. من دارم این هم مثال رو عرض می کنم. دعوای اصالت الوجودی، اصالت الماهوی، دعوای ولایت مطلقه فقیه، فقیه غیر ولایت مطلقه غیر فقیه یا غیر مطلقه فقیه، اینا که کاری به کار حرف بنده نداره. بنده دارم عرض میکنم که به صورت این نظریه های اینجوری به صورت کلی که هیچ مصداقی نشود از او خارج، یا بنده میگم این حرف درست نیست. اصل علیت را یک کسی بیاد بگه آقا اصل علیت، حالا علیت تفسیرش، تحلیلش بر اساس امکان ماهویه، بر اساس امکان فقریه، بر اساس حدوث، بله، متکلم او را بر اساس حدوث تفسیر میکنه. فیلسوف مشائی بر اساس امکان ماهوی، فیلسوف حکمت متعالیه و اصالت الوجود بر اساس امکان فقری. اما همشون میگن ما اصل علیت داریم. اصل علیت یعنی چی؟ اصل علیت یعنی این که پدیده ای که وجود نداره میخواد موجود بشه، منشأ میخواد، سبب میخواد، علت میخواد. اینا همه قبول دارم. منتها حالا صحبت در این است که آیا این که منشأ و علت میخواهد چون حادثه یا چون امکان ماهوی داره یا چون امکان فقری داره. برای این سه تا نظریه است، سه تا دیدگاه. این سه دیدگاه هم با همدیگه بحث کردن، بحث میکنن. ممکن هم از همین امروزی کسی برگرده اینا رد بکنه، او را قبول بکنه، اینا را ما ممکن نیستیم که. اما تمام بر این اصل علیت اتفاق نظر دارن. حالا این صد دیدگاهی که اینجا آوردیم نه خیر، اشتراک لفظی نیست، چون اون اصلی که و ما الیه شیء و یا له شیء و بله افتقرا، اون افتقار، اون وابستگی، هر سه میگه این وابسته است، این پدیده، این مثلا پدیده که وجود نداشته، این وابسته است به پدیده دیگر. این حرکت مبدع داره. حالا چون حادثه، چون امکان فقری داره، چون امکان ماهوی داره، فرق نمی‌کنه. چرا که لفظی نشود. یعنی همه میگن این وابستگی وجودی داره. اما وابستگی وجودیش به خاطر چیه؟ اون به خاطر چیز به قول ما رو ملاک و مناعات احتیاج رو داره بس کنه. اصلا احتیاج که فرق نمی‌کنه که احتیاج ذهنی نیست. احتیاج امر عینیه. هر دو وفاقش وفاق داره. و از این مسائل فراوانه. شما هر مسئله مورد نزاع را که بیاورید، در نزاعها معمولاً یه اصل ثابتی وجود داره که نزاع میشه. همون ولایت فقیه که شما الان مثال ذکر کردید خارج از بحثای ماست، ولی حالا همین که شما فرمودید، بالاخره اونها یه اصل شأنیت برای عالمان دین در عصر غیبت را اتفاق نظر دارن. همشون اتفاق نظر دارن که میگن عالمان دینی در عصر غیبت، حالا بعضیشون به عصر غیبت هم اختصاص نداره، در عصر غیبت شاخص برجسته است. وار این است که فتوا بدهد، بیان معارف بکند، بیان احکام بکند، همه قبول دارد. این را همه مشترکن درش، فوق نظر دارن، فرقی هم نمی کنه. هر دیدگاهی انتخاب بکند در ولایت فقیه، انتخابی باشه، انتصابی باشه، مطلقه باشه، محدوده باشه، امور حسبیه باشه، بر صغار باشه، بر قیب باشه، بر قصر باشه، همه اینایی که اینجاها با هم بحث و گفتمان فقاهتی دارند، در این چه عالمان دینی این بیان احکام را می کنند، اینا همه قبول دارن. این که حق افتاء دارن یا وظیفه افتاء دارن، حالا در اولش حق الافتاء هست، بعد تبدیل به وظیفه هم میشه، اینا همه قبول دارن. حق القضاوت را لااقل بعضی الان مثلا اخباری بیاد با یه حرف دیگری میشه، ما فعلا داریم این مجتهدانی که این قسمت رو، حالا اخباری هم که بگی باز دوباره این که حدیث سخن معصوم حجته، باز بین اخباری و مجتهد مشترک هست، هر دو قبول دارد معصوم، امام صادق قولش حجت، اختلافی ندارد. منتها نوع فهم کلام امام صادق چجوریه؟ هر چی در اصول کافی فروع کافی بود رو ما بگیریم و بهش عمل بکنیم، یا نکار کارشناسی میخواد و الا طرفین نزاع اتفاق نظر دارن که قول امام صادق علیه السلام حجتان، دنیا هم تغییر بکنه نکنه، هر چی تغییرات حاصل بشه تو این تغییر نمیشه، ثابته، یه فهم مسلم، فهم قطعی، فهم روشن. ببینید شما الان هر چی این نزاع بیاورید در هر حوزه‌ای به یک مساله، من ندارم عرض میکنم مساله مورد دفاعه، که اولا خوب دقت کنید، من دو تا نکته دارم عرض میکنم، اولا اینا اثبات ابطال روش نمیاد، اثبات ابطال اینا اصل علیت را قبول داره، تفسیر علیت را جدا تفسیر میکنن، چگونگی اش را، اصل حجیت قول معصوم یا اصل شأن العالم در عصر غیبت را قبول داره، یه وظیفه داره، یه شأن داره، اما دایره این شأن چیست، قلمروش چیست، اینا اختلاف نظر داره. اولا اینا باطل شدن، باطل نیست، باطل نمیشه، یعنی همه قبول مسلمات، مثل که نماز صبح دو رکعته دیگه، در این که دیگه نمیشه شک کرد، اینم خودش یه گزاره دینیه، اینم یه معرفته. حالا اگر بدیهی شد دیگه معرفت نیست، مگر معرفت حتما باید با تلاش و پنتاش باشه، بدیهیات بهترین معرفت ها هستن اتفاقا، مگر اینجور نیست. اصل تناقض به دلیل اینکه بدیهیه که شأنش کم نمیشه، که یک کسی بگه بابا اصل تناقض رو مثال نزن، بگه بابا چی مثال نزنه، میگه بابا یه بحث بدیهیه پیش پا افتاده است، مگر هر چیزی که روشن شد دلیل بر کم ارزشی و بی اعتباریشه، نخیر، اصل تناقض روشن‌ترینه ولی کاربردی‌ترین کارسازترینه، اصل تناقض. اصل این که مثلا در اسلام ماه رمضان روزش واجبه، حالا هر مسلمان اینا میدونه، اصلا غیر مسلمان هم میدونه، غیر مسلمان مسیحی هم که از اسلام اطلاع داره اونم میدونه که اسلام روزه داره، ماه رمضان روزه داره، اونم میدونه که کعبه قبله مسلماناست، همه میدونن این را، این از ضروریات و بدیهیات چیز دیگه دین اسلامه. اینا تغییر میکنه، حالا تغییر میکنه، یعنی نماز صبح که دو رکعت است بعد میشه سه رکعت، یا نه حالا این دو رکعت بودن شما بهتر میفهمین چیزی چیزی شما بهتر بفهمین دیگه، دو رکعت دیگه نماز صبح دو رکعت، حالا هر چقدر نماز مجتهد بشه، مثلا شما خودتون اون روزی که حوض نیامده بودی میگفتین نماز صبح را گذاشتم چند رکعت بخوام، دو رکعت، حالا 20 سال 30 سال درس مثلا خونده ای، یک کسی رساله می نویسه، فهمش نسبت به این که نماز صبح دو رکعت بیشتر شد نه، بله راجع به نماز چیزای فهمید که قبل نمی فهمید، بله فهمید اینا رو، اطلاعات دیگری کسب کرد، ما که منکر این نیستیم، که عرض حقیر اینه که می شود انسان یه وجه از یک پدیده، یک بعد از یک واقعیت را به تمامهی بفهمد، چه بقیه یه ابعاد را هم که فهمید به این دیگه کاری نداره، نه باطل میکنه، نمیخوام بگم هیچ جا باطل نمیکنه، من این دیگه تایی ندارم، هیچ جا را نمیگم، من میگم یوجد چنین فهمهایی، من جمله دارم عرض میکنم، من هیچ ادعا ندارم که بگم هرگز چنین نیست، نه خیر، قطعا هست مواردی که گاهی ابطال میشه، گاهی هم فهمش کاملتر میشه، بهتر میشه، پیچیده‌تر میشه، دقیق‌تر میشه، اینا قبول دارم، اما کلیت این حرف رو من میگم درست نیست. همین مثال‌هایی که آوردم خدمت شما در ریاضیات، در محسوسات، در مسائل فلسفی، در حوزه دین، اینا مثال های روشنه. این الان اولا ثانیه اصلا این ادعا دلیلش چیه؟ بله براش کی؟ نباشم تخصصاً بس خارجه فرق نمی کنه برای ما تخصص نداره. عرض ما این است که کسی بگوید در هیچ فهمی از فهمها ما نمیتوانیم به کمال برسیم، هیچ فهم کاملی نداریم، چون کل فهم ما نسبت به کل نسبی است، جز هم نسبی است. ما بگیم این درست است. ملازمه وجود ندارد که هر جا فهم راجع به یک کل به ما هو هو ناقص شد، به اجزایش هم در همه اجزایش ناقص باشه. حالا این مثال هایی هم که میزنیم مثال های علمیه، مثال های معرفتیه، در همه حوزه ها میشه برایش مثال پیدا کرد. داشته باش. خب خیلی خوب، حالا پس این یه حرف دیگری میشه. دقت کنید، حالا این یه حرف دیگری میشه، نام بحث چی میکنید؟ تا اینجا با لااقل این مثال هایی که عرض کردیم در همه زمینه ها مثال هم فراوان میشه پیدا کرد، این نتیجه حاصل می شود که ملازمه نیست ما بین این که ما بگوییم چون فهم انسان نسبت به کل عالم، کل طبیعت یا کل وجود انسانی، ابعاد انسانی ناقصه، پس به هیچ وجهی از وجوه انسان هم کامل نیست، به هیچ وجهی از وجوه جهان هم کامل نیست. اینا گفتیم باطله. برخی از وجوه، برخی از جهات، برخی از ابعاد میشه فهم ما نسبت به او کامل باشه. مثال هم دیگه مثال های خیلی واضحیه که من عرض کردم خدمت شما، اینا واقعا جای چون و چرا نداره. که مثلا در اسلام ماه رمضان، روزه ماه رمضان واجبه، اینم یه معرفته، اینم یه فهم دینیه. اینی که قبله مسلمان ها کعبه معظمه است، قبله مسلمان هاست. اینی که در اسلام حج واجبه، اینی که در اسلام زکات هست، اینی که در اسلام مثلا خمس غنیمت هست، هم سال اینا. اینا یه چیزایی نیستش که بگیم ما حالا وقتی که ملا شدیم شیخ انصاری نسبت به اینکه نماز دو رکعت است فهمش عمیق‌تر شده از اون روزی که هنوز شیخ انصاری به اون مقام رسید. فهم بله، در باره نماز صبح خیلی اطلاعات دیگری هم پیدا کرد که نمیدونست، قبوله. اما درباره اینکه این نماز صبح دو رکعت است، وقتش هم مثلا در این زمان آفتاب طلوع بکنه قضا است، دیگه چیز ثابتیه. کدام تکامل پیدا میکنه، کدام ابطال پیدا میکنه؟ این نه ابطال پذیره مادامی که اسلام هست، نه تکامل پذیره. یعنی بگیم نه، حالا ما نماز صبح دو رکعت است، حالا بهتر میفهمیم دو رکعت دیگه، یه چیز بهتر از دو رکعت. اون وقت حالا بهتر میفهمیم که آفتاب که طلوع بکنه قضا میشه. چه فرمه این دوی به علاوه دو که میشه چهار، حالا که شدیم انیشتین و فلان و فلان، این حالا بهتر میفهمیم. لا گفت سال مثلا فصل پنجم ابتدایی اون دوی در دو میشه چهار، تا دیگه اینیزی واضحی آقا میفهمن که اینا قابل تکامل نداره، ما همینو میگیم مرحبا به ناصر نا. پس در خانواده معرفت بشری، فهم بشری، گزاره هایی هست که به تعبیر ایشان اینا قابلیت تکامل و ابطال ندارند. باریکالله، مرحبا به ناصرنا. ما هم داریم همین رو میگیم، ما میگیم سرنوشت تمام گزاره های معرفتی را به هم گره نزنید، که اگر یکی باطل شد همه را باطل بکنه، اگر یکی کامل شد بقیه هم ناقصا کامل بشوند. نه، ما هم داریم همین رو میگیم. در مجموعه معرفت‌های انسانی، چه در انسان‌شناسی، جهان‌شناسی، دین و غیر ذلک، ما این مطالب را داریم. حالا آقا می‌فهمند که پس شما این چه جواب می‌دهید؟ این به هم پیوستگی را چی می‌گید؟ این رابطه را چی می‌گید؟ مگر می‌شود که اینا در عین اینکه به هم وابسته‌اند، وجودن به هم گره خورده، اما تحولشون به هم گره نخوره. نوعه استدلال علیه این نظریه. حالا این مثال ها را شما زدید بسیار، این هم جواب بدید شما. ما یک اصل فلسفی داریم که میگه اینا به هم وجودن وابستن، پس چون وجودن وابستن تعامل دارن، اثر متقابل دارن، سرنوشتشون به هم گره خورده، تحول یکی بقیه را متحول میکنه، از رده خارج شدن این یکی باید بقیه را هم خارج کنه، به هم رابطه دارن دیگه. توجه میفرمایید؟ این همان سخنیست که آقای سروش در اثبات نظریه فرضیه تکامل معرفت دینی به آن استناد و استدلال کرده است. شاید تا 5 سال قبل از این شاید بوده، نمیدونم، یادم نیست. قبلا تو اون سالون پایین زیر زمین بحث میکردیم، این رو گفتیم. ایشون استدلال کرده به این مطلب. و حالا آیانی که خواستید رجوع بفرمایید در این باره کتاب متعدد هست. کتابی هم که حقیر دارم به نام معرفت دینی از منظر معرفت شناسی، به کانون اندیشی جوان چاپ کرده. حالا البته این چاپ چند سال تمام شده بود نبود، قول دادن ظاهرن در دست تجدید چاپ هست و چاپ بشنید چاپ میشه. این رو موجه آورد با آقای دکتر سروش. 3-4 تا دلیل برای این مدعای خودش آورده. مدعای ایشان که تحول تئوری تکامل معرفت دینی، که یعنی معرفت دینی ثابت نداریم، تمام معرفت های دینی در تحولند، اما علا وجه الاثبات و الابطال یا علا وجه تکامل طولی، یعنی عمق عمیق‌تر شدن، بهتر فهمیده شدن. بالاخره هیچ معرفتی از تحول مسون نیست، هیچ معرفتی مسون از تحول نیست. حالا یا تحول عرضیه ردش میکنه، اثبات و ابطاله در عرض همان، یکی میگه نماز جمعه مثلا واجبه در عصر غیبت، یکی میگه مستحبه، این را ابطال میکنه، یا نه در به صورت طولیه، یعنی عمیق‌تر فهمیده میشه، بهتر میشه، روشن‌تر میشود. ایشان چنین ادعایی اونجا دارن. اون وقت دلیل که میخوان بر این بیاورند، استدلال میکنن که معرفت دینی تغذیه شونده است، متغذیه مصرف کننده است معرفت دینی، و معرفت‌های برون دینی تغذیه کنندن، تولید کنندن، مولدن. فیزیک و زیست شناسی و جامعه شناسی و فلسفه و معرفت شناسی و امثال اینا، اینا همه مولدن، تولید میکنن. معرفت دینی از اینا تغذیه میکند. این یک اصل. اون معرفت‌های برون دینی، علمی، فلسفی، عرفانی، تاریخی و غیره، اونها نیز دائما در تحولند. معرفت‌های بیرون ثابت نیستند، اونا در تحولند. حالا یا اثبات و ابطاله یا فهم بالاتره. چون بازار تولید متحول است، بازار مصرف هم متحول خواهد شد. این استدلال تا اینجا. سوال: از کجا می‌فرمایید که بازار تولید یک پارچه تحول است؟ در بیرون جغرافیای دین و فهم دین امر ثابت نداریم. به ادله 4 تا دلیل آورده که یکیش استقرار است، نمونه هاست که فلانجا تکامل داروین آمد، کلام الهیات متلاطم شد، فیزیک آقای نیوتن آمد، چنین شد. بعد این نمونه ها و مثال های این چنینی ذکر کردن، استقرار ها 50 تا مثال در کل فحص کردن، بنده شاید بهش پیدا کنم. این مواردی یه دلیله. یه دلیل این استش که به اصل تناقض استناد کردن، که وقتی که یک ناهماهنگی یه جا پیدا میشه آدم آرام نمیگیره تا اینا هماهنگش بکنه. این هم یه از تناقضه. یکی هم اصل پارادوکس تأیید هست یا عکس نقیض به نظر ما، عکس نقیض موافق. یکی هم اصل علیت. این اصل علیت یکی از اون چهار دلیل است که ایشون آورده. میگوید به اصل علیت هم که ما استناد بکنیم نتیجه همینه. حالا من یه جمله میخونم تحلیلش میذارم برای فردا. از دیدگاه علیت هم که به عالم نظر کنیم چنین است: سبز شدن برگ با سرخ شدن گل و زرد شدن گاو و سفید شدن کبوتر و سیاه شدن زاغ و شور بودن نمک و شیرین بودن شکر 100% مرتبط است. ملاحظه می‌فرمایید؟ برگ سبز است، کبوتر سفید است، زاغ سیاه است. اینا 100% با هم رابطه دارن به خاطر اصل علیت. در نکته‌ای که آقا بیان کردن، اینا ان شاء الله در جلسه آینده تحلیل خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله.